جستجوی هم به زیان تاجره، چون برای اونا هزینه است. اما اگر فرض رو برای این گرفتیم که منابع از ناحیه بانک تأمین می شود برای بنگاه ها جهت تولید، جهت تجارت و برگشت دارد، برگشت اصل و برگشت سودی که اتفاق می افته هر مقدار که هست، کم است، زیاد است، واقعیت چه اقتضا کرده، باید نظارت کند بانک بر مصرف وجوه، بر مصرف منابع که کجا رفته، آیا به سمت تولید رفته، به سمت تجارت رفته، به سمت دلالی و واسطه‌گری رفته. اگر این نظارت نباشد هر اتفاقی میفته و به جای اینکه بازار کالا و خدمات رشد بکنه، بازار دلالی و واسطه‌گری رشد میکنه. پس باید بانک نظارت کند بر مصرف وجوه و همچین کاری در نظام بانک ما اتفاق نمیفته و چون اتفاق نمیفته تأثیری در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ما هم نداره. بانک هم مواجه میشه با یک بازگشتی بر اساس یک نرخ از پیش تعیین شده که این نرخ کف اون چیزی است که تاجر و تولید کننده به دست میارد، نه کف که حتی به یک معنا نرخ تورم رو هم جبران نمی کنند. و حالا که واقعیت اینه، بخش عظیمی از اقتصاد ما که در اختیار بخش خصوصی وجود داره، در اختیار بخش های غیر دولتی وجود داره، اینا با بازدهی مثبت نسبت به نرخ تورم کسب و کارشون رو انجام میدن. معناش هم اینه که اون چیزی که به دست میارن مفتشونه و متفاوت از اون چیزی است که بر میگردونن به سیستم بانکی. اون چیزی که به سیستم بانکی بر میگردونن یک نرخ از پینشتاین شده فیکس هست بر اساس مبنای نرخ سود پول، همینو بس. و چون چنینه، بانک در خدمت نظام تولید نیست، در خدمت نظام بازار نیست و نتیجهش اینه که اون چیزی که در بازار اتفاق میفته غیر از اون چیزی که در بانک اتفاق میفته.
و در خدمت کدوم نظام این بانک؟
این بانک در خدمت، در واقع میشه گفت اون کاری که باید بکنه نمیکنه. کاری که بانک میکنه باید واسطه وجوه باشد بین سپردگذاران و تولید کنندگان و تجار. این کار رو نمی کنه، بلکه تأمین مالی می کند. هیچ کاری هم ندارد که آیا این منابع به سمت تولید رفت یا نرفت، به سمت تجارت رفت یا نرفت، آیا اون چی که برمی گردد ناشی از فعالیت کسب و کار در بازار واقعی کالا و خدمات هست یا نه، منتج به رشد بخش‌های مختلف کشاورزی شد یا نشد. مشکل اصلی اینجاست. بانک دغدغه‌ای نداره با وضعیتی که فعلا وجود داره که در بخش واقعی چه می‌گذرد و چه اتفاقی می‌افتد. اگر بخش واقعی، مثلا به عنوان مثال میگم، بازار تجارت کالا و خدمات 60% سود بکنن، کاری نداره بانک مرکزی که بانک‌ها که این 60% سود در واقعیت بازار اتفاق افتاده یا نیفتاده. با منابع بانک ها یک تاجر چند بار در سال گردش مالی داره؟ اینو دوستان نظام بانکی بگویند چند بار.
حتی الان مهمونم میخوان با شما صحبت بکنن آقای دکتر.
عیب نداره، اگر ضرورت پیدا کرد من حد ندارم.
الان میخوام مثل در واقع تازه صحبتی که شما گفتید، حتی برای من جذاب بود. من اولین بار از شما تحلیل ها رو شنیدم، دیدم یه خورده نزدیک شده تحلیلاتون به نظریات یه خورده فریدمن به بعد و یه مقدار نظریات پولی مدرن و همراهی بخش پولی با بخش حقیقی و اینکه این نرخ تورم هم پوشش نمیده، یعنی یه جورایی غیر مستقیم نرخ بهره واقعی منفی رو بهش اشاره کردید. و خب این دیدگاه اگر در واقع در سیستم بانکی کشور خودش نشون بده، شاید این مقدار بریم به سمت رفع ناترازی.
آقا جون، تا روش رو تعویض نکنیم، هر مقدار شما نرخ بهره بانکی رو به بالا ببری، بخوای بالای تورم رو ببری، باز عملکرد تغییری نمیکنه. اون چیزی که مهمه اینه که شما باید ببینید در بخش واقعی اقتصاد ناشی از تأمین مالی بانک ها چه اتفاقی میفته. آیا بازدهی مثبت است نسبت به نرخ تورم یا بازدهی منفی نسبت به نرخ تورم؟ اگر بازدهی مثبت نسبت به نرخ تورم، خب باید صاحبان سپرده ها هم استفاده کنند، باید بانک هم از این طریق منتفع بشه. نه بانک منتفع میشه، نه سپرده گذار منتفع میشه، فقط تأمین مالی شونده منتفع میشه. و چرا بر نمیگردونن منابع بانکی رو؟ بزرگترین بنگاه های کشور، بزرگترین بدهکاران کشور هم به نظام بانکی هستند.
نمی صرفه برگردونن، با همه جرایمش هم میدن.
چرا نمی صرفه برگردونن؟ چون نرخ تامین مالی نسبت
من یه جمله معترضه به سبک دانشجوهای شیطون سر کلاس بهتون بگم آقای دکتر.
بله.
خب نمیشه اون بالا بگید این تورم رو ایجاد نکنن که این اتفاقم نیفته.
آقا تورم رو خود سیستم ایجاد میکنه. چه فرمایشی شما؟
سرکوب مالی و بودجه و کسری بودجه و این حرفا اینا.
همه اینایی که شما میگید البته نمیخوام نفی کنم نقش دولت رو. که نقش دولت اگر کسری بودجه داشته باشه نقطه بسیار مهم ناترازی نظام بانکی خواهد بود.
انشاءالله اگر... خوره از دست این سلطه مالی کسری بودجه راحت بشه.
بله.
میدونم شما میگید من در مجلس که نیستم اونجا بودجه تصویب میشه دیگه.
بله. علاوه بر این بله همینطوره. علاوه بر این مسئله هم کسری بودجه که فشار میاره. ببینید اصل 75 قانون اساسی.
آقای درویشی میشه میخوام نکته به شما بگم.
بفرمایید.
بله سلام میکنم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مصباح مقدم. بزرگوار شما مشکلات رو فرمودید دقیقا همون گونه است که فرمودید. میگه ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقه. بنابراین بانک ها بایستی واسطه وجوه باشن و این وجوه رو جمع‌آوری کنن در اختیار تولید کننده قرار بدن. متاسفانه این اتفاق نیفته، مسیر تغییر کرده. بانک ها موتور محرکه در واقع اقتصاد هستن و تولید بایستی بانک ها به تولید کمک بکنن. تا زمانی که تولید تقویت نشه ما همین مسائل و مشکلات رو داریم و اقتصاد ما به سمت دلالی پیش خواهد رفت. من خواهشم از حضرت عالی و سایر عزیزان این است که از بزرگان شبکه بانکی رؤسای کل سابق در هنگام تنظیم این به اصطلاح قوانین و مقررات استفاده بشه چون تجارب خوبی عزیزان دارن. ما مشکلمون اینه که بانک ها از مسیر خارج شدن و بعضن دولت محترم هم گاهی کمک میکنه به این خارج شدن از مسیر. اگر بانک ها وجوهی رو که جمع‌آوری میکنن در بخش تولید به کار بگیرن خب تسهیلات تکلیفی گاهی مسائل و مشکلات پیش بیاد مثل سیل و زلزله. این وظیفه همه آحاد مردم هست که به کمک آنها بشتابن، ولی تسهیلاتی گاهی هست که مثلا گردن بانک ها میگذارن. خب این باعث میشه که بانک ها برن به سمت بنگاهداری که این ضرر و زیان رو به اصطلاح جبران بکنن، چون بانک سر ماه که میشه بس به سپرده گذار سودیشو پرداخت بکنه. سپرده گذار کار نداره که این سپردهش رو بانک در کجا به کار گرفته، اون سودشو میخواد و سودشو از بانک مطالبه میکنه. بنابراین مجبوره که از مسیر خارج بشه، یه سری شرکت بزنه، تسهیلاتو به خودش بده با سود بالاتر که بتونه جبران بکنه این بخشی رو که به اصطلاح خارج از اون به صورت تکلیفی پرداخت کرده. من با این قسمت تحلیل حضرت عالی کاملا موافقم و به اصطلاح تایید میکنم حرف حضرت عالی رو کاملا درسته.
ممنونم. ببینید آقای درویشی من به نظرم
بانک آقای زنگنه میخواستن این نکته بهتون بگه.
بذارید من اینو بگم من یادم میره.
بفهم.
بانک ها به سپرده‌گذاران باید اینطور وعده کنن و تعهد کنن. قطع بدانید هرچه در بازار واقعی کالا و خدمات ناشی از تامین مالی ما سود محقق می شود با کسر 2-2.5% به عنوان حق الوکاله بانک ما به شما خواهیم داد. اگر این تعهد بکنن و عمل بکنن همه سپرده‌گذاران خوشحال خواهند شد و همه سپرده‌گذاران به سود واقعی دست پیدا خواهند کرد، نه یک سود سوری حد اقلی. بنابراین روش درستی نیست. الان ما به گونه‌ای تأمین مالی میکنیم که برای تولید کننده هزینه است. خب نباید برای تولید کننده هزینه ایجاد کنیم. ما باید تسهیل کنیم کار تولید کننده رو.
دکتر این عین قانون پولی بانکی است و عرض کنم که عین بانکداری اسلامی است. یعنی دقیقاً اگر این اجرا بشه بانکداری اسلامی است و قانون گذارم
در
اما اجرا نمیشه.
خیلی خوب منم همینو میخوام.
آی دکتر
من
عرض
میکنم اگه اجرا بشه همه چیز درست.
آقای حقیقا میخواین جمله بگم.
آی دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
آی دکتر آیا این موضوع الان انجام نمیشه؟ اینکه بانک ها سپرده رو به وکالت از سپرده گذارا حالا تو سپرده های سرمایه گذاری اخذ میکنن و با یک حق الوکاله ای تسهیلات پرداخت میکنن؟
نه این کار الان انجام نمیشه. ببینید الان به سپرده گذار میگن فلان نرخ ما به تو برمیگردونیم. دقت میکنید؟
بله.
حالا در مقام واقع هر مقدار کمتر یا زیادتر منابع به دستون بیان دیگه کاری ندارن که حق الوکالتشون رو کسر کنن. اصلا اینطور نیست، بلکه همه رو به خودشون اختصاص میدن. منتها مشکل اینه که از گیرندگان تسهیلات هم یک نرخ از پیش تعیین شده ای رو مطالبه میکنن که اون نرخ تعیین از پیش تعیین شده زیر نرخ تورمه، و حالا که بخش های مختلف اقتصادی نتایج مختلف و متفاوت میدن، اگر بخش تولید کشاورزی باشه بازدهیش پایینه، اگر بخش تولید صنعتی باشه بازدهیش نسبتا بالاتره، اگر بخش تولید اگه خدمات باشه بازدهیش باز هم بالاتره، ولی اینطور نیست که بانک ها واقعی عمل کنند. برای همه بخش ها میبینید که یک نرخ سود رو مطالبه میکنن، این یعنی غیر واقعی بودن این کارکرد بانکداری.
آیا این موضوع از جانب بانک مرکزی نیست؟ خب من بانکم دوست دارم که به جای 23% برم واقعا سود واقعی اون پروژه‌ای که توش مشارکت داشتم رو شناسایی کنم، ولی ضوابط بالادستیه که اجازه نمیده بانک سودشو
قبول داری که بشه.
الان فرمایش قشنگی داشتید، ما الان علارغم اون نرخ سودی که هست که عملا سرکوب نرخ بهره است، نرخ جریمه رو هم بهش اضافه کنیم، تسهیلات گیرنده هیچ انگیزه ای نداره بخواد برگردونه.
احسن، برای چی؟
برای اینکه نرخ بهره اون منفیه.
اگر برگردونه، اولا نگران این است که دو مرتبه تامین مالی نشه و طوراً، و ثانیاً علاوه بر این میخواد بره توی بازار تامین مالی بشه، به شدت قیمت بالاتره.
آی دکتر یه موضوع دیگه ای، آیا ما بازار پول با بازار سرمایه اشتباه نگرفتیم؟
ببینید، بازار پول به معنای عرضه و تقاضای پول اگر میگید در نظام بانکداری اسلامی کلاً وجود نداره. بازار پول، و اگر معناش این باشه بازار تأمین مالی کننده پروژه های تولیدی و تجاری با بازرگانی، اشکالی نداره، چون اصلا پول عرضه و تقاضا نداره، پول اصلا قیمت نداره،
پول و ابزارهای تولیدی
نداره. این حرف براتون شاید عجیب باشه، در اقتصاد اسلامی، در بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، فرضتون یعنی که ربا وجود نداره، بهره وجود نداره. اگر بهره وجود نداره، پس پول از نظر تأمین مالی ارزشش در هنگام تأمین مالی هیچ گونه به اصطلاح بازدهی از پیش تعیین شده نباید داشته باشه. بازدهی پول بازدهی است که در بازار واقعی کالا و خدمات اتفاق میفته، یعنی پول مشارکت میکنه در تولید، پول مشارکت میکنه در تجارت. اصلا از راه مشارکت است که پول زایندگی پیدا میکنه، اگر نه پول که زایندگی نداره. به قول عرض کنم که متفکران بزرگ حتی یونان باستان هم میگفتن که پول نازاست، ارسطو میگفت پول نازاست، و بعضی از متفکران اسلامی هم میگفتن پول نازاست.
شما پول رو
بگذارید یک جایی، چقدر رشد میکنه؟ پول هیچی رشد نمیکنه. پول وقتی رشد میکنه که بره تو تولید، بره تو تجارت. پس پول با مشارکت در تولید، مشارکت در تجارت رشد میکنه و بازدهی داره. اون وقت معنی پیدا میکنه که شما برید شناسایی کنه که این پولی که به کار گرفتی کجا چه استفاده شده.
ببینید، اول از این که مواردی که شما میفرمایید این متن در واقع مر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، من به عنوان رسانه باید بپرسم بگم این قانون است، چرا اجرا نشده این همه سال 40 ساله و بانک‌ها رفتن کار دیگه کردن؟ این یه مورد. مورد دوم، الان شنونده ما گفتشون سوال از شما بپرسم، این متن رو میخونم. سلام، نرخ سود کدوم بانک بالا صحبت میکنید؟ برادرها من پولمو گذاشتم اینقدر، حالا عدد داده، طلا میرفتم میخریدم کلی سود میکردم تا اینکه پول بزنم تو بانک.
برای همین میرن سراغ طلا، برای همین میرن سراغ ارز. اگر بازدهی پول در بازار واقعی کالا و خدمات بالاست که بالاست و بانک برگردونه به سپرده گذار بده، چرا پولشون رو باید برن طلا بخرن، برن ارز بخرن؟ چرا باید برن بازار دلالی، در بازار دلالی منابع خودشون رو به کار بگیرن؟
حتی پول، این جمله آقای در واقع فرزانی درست ها میگن، پول که از شبکه بانکی خارج نمیشه، مالکه عوض میشه. حالا پول میشه مال یه نفر دیگه، اون میره طلا میخره جاش.
همینطوره.
خب از اون بالا سیاست گذاری کلان رو بالاخره باید یه جورایی درست بشه. جمله پایینی شما رو بشنویم آقای مثلا مقدم.
چی رو؟
جمله پایینی شما رو بشنویم.
من آقا
آقای زنگی نم فاین جمله رو شما بگم، بعد ساعت پایینی شما رو بشنویم.
آقای مثلا مقدم سلام، ارادت مجدد. حاج آقا، من امیدوارم که اون نقشی که مرحوم موسویان ایفا کردن تو نظام بانکی، شما انشالله بتونید این ایفا بکنید. یک چند تا واقعیت رو باید بپذیریم آقای دکتر. خب ما شما بالاخره این سالها از نزدیک لمس کردید خیلی از این مسائل رو، به نظرم دریافت بهتری شد نسبت دوستان دیگه ای دارید. ما بر فرض اینکه یک مثلا موضوعی مد نظر ماست، بسیار هم موضوع محترمی است ولی قابلیت اجرا نداره، به نظرم یه مقدار باید با تنی و با احتیاط بهش رفتار کنیم. من خواهشت سمین آقای دکتر، چرا ما تو حوزه بانکداری اسلامی نسبت به عقود مبادله‌ای کم لطفیم؟ خب این که قاعده مشخصی هم داره، خب اول بریم سراغ این تا تورم یک مقداری کنترل بکنیم. از اون طرف هم اون افرادی که واقعا میشه گفت وامخارن آقای دکتر، شما بهتر میدونید دیگه.
کجا سخن من حکایت از این بود که از عقود مبادله این کنار بریم
جان؟
مگه سخن من معناش این بود که از عقود مبادله فاصله
نه، بحث ما بحث مشارکتیه که خب میگین تسهیم بکنیم منافع. خب در عقود مبادله در میخوام بگم در
من شما فرض بنده رو درست درک نکردید. 100% منابع بانک ها برود به سمت عقود مبادله.
خب درود بر شما،
من مخالفتی ندارم، منتها هرگز معنای این که 100% منابع میره سمت عقود مبادله این نیست که شما بیاید برای پول هزینه ایجاد کنید، چه برای تولید کننده چه برای تاجر، هزینه نداره پول. در به اصطلاح عرضه کالاهای مبادله ای در روش هایی که تأمین مالی میشه به اصطلاح مبادلات، آیا معناش اینه که ما پیشا پیش میایم سراغ نظام بانکی؟ ببخشید یه لحظه، من گفتم نمیتونم صحبت کنم اینجا پیش. خب
دارم نظره آی مصمم مقدمو
اصخایی میکنم این زنگ زده میشد. ببینید مسئله تأمین مالی میتواند به روش مشارکتی باشد، به نظرم این نمیتونه برای همه باشه، این برای شرکت هایی که امکان حساب رسی و حساب داری دارند ممکنه و در غیر شرکت ها ممکن نیست. نسبت به تأمین مالی خورد حتما باید از عقود مبادله استفاده بشه، نسبت به تأمین مالی های بزرگ هم هیچ مانعی نداره که 100% از روش عقود مبادله استفاده بشه. ولی شما که دارید از حسابداری تعهدی استفاده میکنید در بانک ها، به من بگید حسابداری تعهدی نگاه میکنه به واقعیت بازگشت سود سرمایه؟
نه یا دکتر، نه تا الان ما تجربه یه بار حداقل حسابرسی شرکت ها و تعیین سود قطعی و علل حساب نداشتیم. این فرمایش
خیلی خوب، پس این بزرگ خب
وقتی نداشتیم را کارش چیه دکتر؟ میخوام بگم خلاص نظام بانکی یا قادر نیست این کار انجام بده یا ما اراده ای نداشتیم که
نه اراده شو نداشتیم، این قابلیت اجرا داره، نظام بانکی ما اراده اجرای آن را ندارد و به یا شاید هم نسبت به فهم این مسئله هنوز توجیه کافی صورت نگرفته. اگر اراده کنن و تماما حسابرسی صورت بگیره کارهایی که فعالیتهایی که بانک میکنه و تأمین مالی میکنه، مشتری هاش بهش گزارش بکنن، به موقع گزارش بکنن و به گونه باشه که سود واقعی شناسایی بشه و به نظام بانکی برگرده، اصلا این بساط ناترازی ها و این مشکلات تحقق پیدا نمی‌کنه.
بسیار سپاسگزارم، ولی باز برای من سوال جدید پیش اومد، راجبش فکر میکنم خودم. چون شما گفتید فهمش براشون سخت بوده، 40 سال هنوز نتونستن متوجهشن یاد بگیرن.
نه آقای دکتر، نظام بانکی غیر از به اصطلاح کارکنان بانک ها و مدیران بانک هاست. من در صدر نظام بانکی بانک مرکزی رو عرض میکنم و احیانا هیئت مدیره های بانک های هیئت عامل بانک ها و امثال اینها، اینهایی که در جایگاه برجسته نظام بانکی قرار دارن، نخبه هستن، خیلی هاشون میفهمن، نه اینکه نفهمن، منتها تغییر براشون قابل قبول نیست، تغییر براشون دشواره، به همین روشی که هست الان خو گرفتن و اونجا که انسان ها با یک روشی خوب میگیرن تغییرش دشوار خواهد بود، سختشونه بخوان عوض
بکنن. بسیار سخت دولت هم دیگه آقای دکتر دیگه
نه. بالاخره یه جورایی میشه گفتش
من نظر خودم رو میگم.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. شنوندگان عزیز، حجت الاسلام بر مسلمین مصباح مقدم استاد حوزه دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روی خط تلفن بودن، دیدگاهشون رو در حوزه در واقع اصلاح نظام بانکی شنیدیم. به اتفاق مهمانان حاضر در استودیو بریم ببینیم تهیه کننده چی برامون در نظر گرفته. قبل از که بریم پیامک اومده اینو بخونم، میگه اینا که دارین صحبت میکنید درکش در حد دبیرستانی ها هم هست، متوجه میشن و میدونی بانک چیه باید چی کار بکنه. به این بپرازین چرا به قوانین که گفته شده و روشایی که ازش درست عمل نکردن. این خیلی واقعا پاسخ نداره دیگه این جمله. بریم اتاق فرمان برگردیم.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
خب گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. 301035 همچنان در خدمت شماست. پیامکم داری میفرستید، منم با کمال میل این پیامک رو میخونم. یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، همه این سوالاتی که من یه دفعه ندارم که یه بخشی رو شما در واقع شنونده‌ها دارید به من تقلب میرسونید. این پیامکی که شما میفرستید روی صفحه مانیتور اینجا میاد، من میبینم، کمکم میکنید و همین داره باز به عنوان سوال مطرح میکنم. بازم کمکم کنید، تقلب برسونید به 301035، بفرستید سوالاتتون رو، من در جا اون سوالات رو مطرح خواهم کرد. حتی اصلا یه سوال پرسیدین که بپرسین چرا بانک ها رفتم مثلا بدون باشگاه ورزشی و اینا مثلا بخوام بخرند و نخرند و اینا. حالا موضوع ما این نیست، بعدم میشه قرمز و آبی، منم خیلی تخصصی تو ورزش ندارم، بعد ممکنه یه عده دلخور بشن اونجوری. بزنیم طرفدارای اون تیم‌ها سر جای خودشون بمونن، اون تیم‌ها ان شاءالله موفق باشن. ولی در مورد خصوصی میشه بحث بنگاهداری دیگه،
همین بحث استقلالش نداریم
که چرا ما قرمزآبیش نکنیم.
نه اصلا کاری به قرمزآبی نداریم. ما نمیگیم بانک‌ها منابعشون رو تو بنگاهداری صرف نکنن. چرا وزیر محترم اومد این به اصطلاح یکی از این باشگاه‌ها رو در اختیار بانک‌ها قرار داد که بالاخره منابع اینها درگیر میشه، اونی که باید تسهیلات بدن باید در اینجا پرداخت بکنن. ببینید اگر می اومدن این باشگاه‌ها رو به مردم واگذار می‌کردن، مردم سهامش رو می‌خریدن، خیلی بهتر بود تا ما بیان بگیم پتروشیمی تو اینو بردار، مثلا 6 تا بانک کنسرسیوم تو اینو بردار. خب این بانک منابعشو درگیر کردیم، ما این ورداریم میگیم بانک ها بونگاهداری نکنن، اون برم بیایم
آیزنگی نکنن مشتری هم هست به لحاظ قانونی اصلا مجاز بودن این کارو بکنن.
آقای دکتر
یه بانک نمیتونه ولی یه کنسرسیوم مالی
ما میخوام بگم که ای درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بعد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. خب اگر بنگاهداری بانک‌ها بده، پس اون جایی هم که یه باشگاه زیان‌دهی رو می‌خواید تحمیل بکنید به بانک‌ها، این کارم کار بدیه. خب نباید انجام بدید. بعد برمیگردیم یک مرحله قبل‌تر. آقای دکتر نمیشه که منابع ما با منابع مردم، منابع بانک‌ها درگیره، عرض کنم مالکیت یک بنگاهی باشه، یک باشگاه باشه، ولی مدیریتش با یک فرد دیگری باشه. این جدایی مالکیت از مدیریت، یعنی الان
باشگاه هم باز بانک نمی‌تونه مدیریتش کنه.
مدیریتش
کامل کنه بحثشون رو. نسبت کفایت سرمایه خیلی از این بانک‌ها عملا منفیه.
دقیقاً مشکلات به مشکلات بانک‌ها اضافه کردیم دیگه.
بانکی عملاً داره از میزان سرمایه نظارتی بانک‌ها می‌کاهد. یا واگذاری این دو تا باشه.
اینو اون نمونه مثلا بنگاهداری میبینه که بانک‌ها رو دچار مشکل می‌کنه. عملاً
حالا جالبیه
دوستان مهمون دیگه به جمع بپسا. قشنگ خوبه میتونه تو این زمینه اتفاقا نظر
این انتقادی است که بر وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی وارده که چرا این کارو کرد؟ به مردم واگذار می‌کرد. حتماً باید بیاد بانک‌ها رو درگیر این مشکل بکنه.
شنیدن دیگه آقای وزیر، شنیدن خودشون حتما جواب میدن. ارتباطمون با آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه هم برقراره، رئیس دیوان محاسبات هم هستن ایشون، پس خیلی راحت‌تر میتونن از موضع قانونی هم با اون صحبت بکنن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
نمیدونم از دقایق قبل همراه برنامه بودین یا نه.
نه خیر، من متأسفانه توی جلسه بودم، الان اومدم دوستان زنگ زدن اومدم بیرون در خدمت.
خلاصه بحث اصلاح نظام بانکی، هر آنچه که میدونید الان عیب و علت دارن و جهش تولید و اینکه چرا بنگاهداری میکنن، چرا درست تسهیلات جذب تولید نمیشود، آیا اصلا عملکرد شبکه بانکی تناسبی با نیازهای واقعی اقتصاد ما داره، بانک مرکزی ما بانک مرکزیه یعنی نظارت واقعی داره بر اینها یا نه عامل سیاست‌های دولت، بانک ها چرا بنگاهداری بکنن، تا رسید به همینجا که آقا همین واگذاری مثلا یه باشگاه ورزشی هم به بانک ها و تحمیل کردن به بانک ها که مدیریت هم دستشون نباشه از نمونه های تحمیل مثلا بنگاهداریه که منابعشون هم به باد میره. تا اینجا میخوایم دیدگاه شما رو بشنویم.
ببین همونطور که مستحضرین حالا حتما صحبت کردین، ببین نمیشه یه طرف بانک ها رو مقصر دونه. ببین عوامل زیادی تو این
میخواد اون طرفش هم بگم اسلاف شما در مجلس تحصیلات تکلیفی هم که
گردن بانک ها گذاشتن
میگن واضح ناترازی شده.
ببین الان همین تکالیفی که به عهده بانک هاست و ما میذاریم تصفیه میکنیم، همه اینا فشارهایی که به بانک ها میاد، اینا رو باید یه مقدار سامان داد تو این قضایی.
خب چرا تکلیف میذاری؟
ما میایم بانک ها رو میگیم آقا وام ازدواج رو باید بدین، فرزند آوری رو باید بدین، سفرهای در واقع ریاست جمهوری که استانهای مختلف میرن میگیم اینا رو بدین، اینا فشارهایی که به بانک ها میاد. یه واقعیتی نمیشه یه طرف بانک ها رو مقصر دونست، عوامل و مسائل زیادی توی این مسئله دخیلن. ما باید همینا رو بشینیم سامان بدیم که بعد توقع داشته باشیم که سیستم بانکی بیاد در واقع تولید رو حمایت کنه و اون چیزی که شعار سال مقام معظم رهبری میگن اون محقق بشه و اتفاق بیفته تو کشور. بنابراین اینا رو مشکلاتی که وجود داره متاسفانه، ما هم یعنی میخوام بگم که بانک ها تنها مقصر نیستن، ما هم مقصریم.
یه پیامک همین الان اومد، یه شنونده ای از مشهد مقدس فکر کنم فرستاده برای ما، جملهش هم درسته، میگه که بپرسید آیا این همه شعبی که بانک ها دارن لازمن، کلی هزینه همین شعب و ساختن.
نه اینم از موارد دیگه. ببین اون بنگاهداری
یه آماری هست، میگه ما به اندازه اتحادیه اروپا ساختمان و شعبه بانکی داریم.
بله
دیگه کشورمون اون همه مثلا اون اقتصاد و اون گردش مالی اتحادیه اروپا با ما به تعداد اون شعبه بانکی تو کشورمون داریم.
ببین در ارتباط با اینکه این پیشنهاد و حرف منطقیه، بله بانک ها هم در باد با بنگاهداری هم در باد با یه اموال و دارایی که دارن اینا باید در واقع تبدیل کنن به سرمایه که در خدمت جامعه و به خصوص تولید باشن، این که هست. ولی از اون ورم میخوام بگم که ما هم یه سری محدودیت ها و مسائل، همین موردی که الان بانک مرکزی الان بانک ها رو موظف کرده که در واقع خارج از اون برنامه‌ای که داره و بیشتر از ظرفیتشون وام ندن، اینه که بانک نمیتونه که وامی پرداخت کنه در باد با تولید، اون وقت واحدهای تولید در باد با سرمایه در گردش مواجه با مشکل هست. از اون ورم ما معتقدیم که اگر تولید باشه مهار تورم هم حتما هست، ولی که هم متاسفانه شاهدیم که شعار سال گذشته رشد تولید و مهار تورم بود و ما نتونستیم به توصیه مقام معظم رهبری عمل کنیم و شاهد افزایش در واقع تورم هستیم. امسال هم باز در واقع همین مسئله وجود داره، بخش خصوصی رو مردم رو به مشارکت در اقتصاد دعوت کردیم، ولی اگه سیستم بانکی نتونه کمک کنه خب کسی نمیاد که در واقع تو زمینهای مختلف سرمایه گذاری کنه. اینا همه عواملی، همونطور که من میگم همین ما باید به وظایفمون درست عمل کنیم که بعد در راستای اون چیزی که ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و در نهایت معیشت مردمه به اون هدف نهایی برسیم.
آقای شهبازی از حیث دیوان محاسبات هم میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
ببینید در دیوان محاسبات خب سازوکار نیست، بررسی میشود بودجه مر قانون چی بوده، میزان انحراف چه بوده، عملکرد با بودجه مصوب چگونه بوده و بررسی میشود و لایحه تفریق بودجه هم میآید بیرون. میتونیم ما انتظار داشته باشیم که ترک فعل ها هم به عنوان در واقع تخلف و مدیران تا سالهای بعد مجبور باشن جواب بدن که چرا تصمیمات درستی رو نگرفتن یا ترک فعل کردن؟ این مورد در واقع آنگونه که در تفریق بودجه بررسی میکنه.
ما کنم لایه تفریق بودجه نه، گزارش تفریق بودجه.
گزارش تفریق بودجه. ما منظور همون دیدگاه هستش.
آره، همون.
با همون دیدگاه که در مورد عمل کردش با همون دقت و وسواس بررسی میکنید، در مورد ترک فعل مدیران دولتی هم با همون وسواس پیگیری بکنید.
ببین ما که تا حالا ترک فعل رو در واقع اقدامی نکردیم. این بحثی بوده که جدیداً مطرح شده. معمولا اشکالات و مواردی که در سازمان ها و وزارت خونه بوده اینا رو در گزارش تفریق می اومده، بعد پرونده می شد دادسرای دیوان و در نهایت مستشاری رأی میدادن که معمولا روالم این بود که مدیری که یا بازنشست میشد یا میرفت اون موقع میخواستیم اقدام کنیم که آنچنان اثری هم نداره. ما معتقدیم که در واقع همزمان که همین بحث رو الان دیوان محاسبات هم داره، مدیران رو نگیم برخورد، بلکه در واقع کمک کنه که اتفاقاتی که میخواد در آینده بیفته و مشکلاتی به وجود بیاره جلوگیری کنیم از اینا، که انشالله امیدوارم این مسئله انجام بشه.
آی دکتر شهبازی عزیز،
بله
عرض سلام دارم، بنده حقیقی
هستم، دکتر حقیقی هستم، کارشناس پولی.
آی دکتر، الان تو این بحث واگذاری ها